الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باقي الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. ومن كلام الله عليه السلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن.
مواجه شدیم من با سهره یک کتاب می دیدم یک نسیم صبح این دل آدم رو نوازش میدهد، احساسات معنوی و روحانی رو تقویت میکند، تقویت میکند که آدم دلش میخواد که روحش از این خالد بدن برود بیرون. فکر میکنه با یه عارف روبروست که غیر از عرفان و معرفت و سیر و سلوک و معنویت و اشخمه حتی چیز دیگر در دنیا نمیفهمه. میرفتم صحنه عوض میشد، وقتی صحنه عوض میشد یه دفعه خودم روبرو میدیدم با یک سرفرمانده بزرگ با یک قیافه عبوس در مقابل سربازهای خودش ایستادن، دارن فرمون میدن، دارن کتابه حماسی میخونه، اینها رو وادار میکنن به این که حمله بکنید به دشمن. خودم با یه مرد مواجه میدیدم که از سر شمشیرش دارن خون میریزن و من مثل این که خدا در دل این آدم من رو خراب نداده است. باز میرفتم جای دیگه، خودم رو در مقابل یک عقل نورانی، در مقابل یک فیلسوف میدیدم روی کرسی فلسفه خودش نشسته معانی رو تجزیه و تحلیل میکند. خودم رو با یک سقراط مثلا مواجه میدیدم، همونجا البته قسمت دیگه رو با شعر میدن، یه جدی خودم رو با یک زاهد روبرو میدیدم، یه جدی خودم رو مثلا با یک حکیمی که و اندهان با یک حکیبی که مردم رو اندهان درد میدهد و موعظه میکنه با او روبرو میدهد میدیدم. همونجا تصمیم گرفتم که این کتاب را در اختیار جوانان مصری بگذارم و فکر کردم چقدر جوانان عربستان محروم بودن که از این گنجینه بزرگی که داشتن بیخبر بودن. ولی نظر این که هزار و چند سال است که گذشته است و بعضی از لغات در این کتاب آمده است که ممکن است از آن معلوم نباشد، فکر کردم یک شرح مختصری هم برای او بنویسم. این بود که آمدم شرح ضمن مطالعه بعضی از کلمات را به طور اختصار شرح دادم. گفتم جوانان ما این را باید بخونند، اگر هدف بخوان از اینجا باید بخوان، اگر حکمت بخوان از اینجا باید بخوان، اگر عرفان بخوان از اینجا را باید بخوان، اگر صوت موعظه بخوان از اینجا باید بخوان، بالاخره اگر حماسه بخوان از اینجا باید بخوان. و عمل همین مرد سنی، این خدمتی که این مرد سنی به این کتاب کرده است هیچ عالم شیعی تا کنون نکرده است. البته علمای شیعه خیلی بر این کتاب شرح نمیشن، ولی کسی تا کنون بیرد که کاری نکرد به شکل این کتاب رو در بیارد که در اختیار جوانان قرار بگیرد. امروز شما به اندازه ای که در همون کشورهای سنی و عربی نشین این کتاب نهج البلاغه رو میگیرید مورد استفاده قرار میگیرد، یک دهمش در ایران خودمون که شیعه علی هستیم این کتاب مورد استفاده ما نیست. خب هم از که ما زبان ما هم زبان عربی نیست و متاسفانه یک ترجمه صحیح و درست و ترجمه ای که تا اندازه ای شباهت با این کتاب هم داشته باشه وجود ندارد. یک ترجمه های هم فقط کدام هم یک نواقص بسیار بزرگی دارد. ولی این مطلب این کتاب ببینید یک کتاب زنده دلیح از همینجا فهمیده می شود که چطور می تونه یک کتابی زنده بماند بعد از چهارده سال به اصطلاح نقش مؤثری بتواند در زندگی افراد بشر داشته باشه. ما بعضی از مسائل حساب نمی کنیم ولی باید حساب بکنیم. در همین تاریخ 20 ساله اخیر خودمون، 20 چند ساله اخیر خودمون، بعد از پیدایش این همه احزابی که در کشور ما شروع پیدا شد و بعضی از احزاب ما میدونیم با یک نیروی فوق‌العاده آمدن، تنها نیروی سیاسی شده نمیگم، نیروی منطقی شده دارم میگم، مخصوصا از جنبه های اقتصادی، از جنبه های عدالت اجتماعی. حالا تطبیقات چقدر قوی بود سر جای خودش کسی نمیتونه شک بکند که اثر فوق العاده ای. اونهایی که تبلیغات اشتراکی داشتن، تبلیغات سوسیالیستی داشتن و احیانا تبلیغات کمونیستی داشتن، یه قسم حرفا آوردن و گفتن به این مردم و به این جوانان که فوق العاده ای را تحت تاثیر قرار دادن. هیچ حساب کردید در اون من که این تبلیغات داشت این جوانها را نهانه خودشون جدا میکرد؟ اون چیزی که به فریاد اینها رسید، یک چمش در دل اینها روشن کرد چی بود؟ تو کتاب هایی که ما داریم مخاطب ما این نمکش نارها، این نمکش نارها آیا اون روز شاهنامه فردوسی میتونست ایران نشست بدهد؟ میتونستی شما با چهارت شعر حواس ملی بیاید ایران را از اون خطر مادی و معنوی که متوجهش بود بیاید شما نجاتش بدید؟ زند حالستان اون روز کجا بودن؟ تمدن هخامنشی کجا بود که اونجا بیاد در ذهن این جماعان سر بگذارد؟ یگانه چیزی که همون روزها تازه اونها رو ایمان کردی اتفاقا خود همون ها یعنی در میان همون اعضا افرادی بودن علاقه دینی داشتن، اونا به خیال این که همین هم دور طلاقه هم برای هدف های خودشون هم میتونن استفاده بکنن، میگن آقا علی هم هدف های ما رو تعریف میکنن، علی هم در مسئله ادارت اجتماعی نظیر ما رو سران بگم فکر میکنن، وقتی هم دور طلاقه رو ترجمه کردن در اختیار هم خواست قرار دارن، یه دارو گفتن عجب علی که بالاتر از همه گفته است. تازم نمیشه با در باره نرشون بلاغه اعرف شد، یعنی تازی سال پیش هر کسی از نرشون بلاغه اگر چیزی میخواست بخونه میامد مثلا دو تا خطبه زهدی میخوند، از دنیا دار و مجازم بل آخرت دار و قرار، مثل این که چیز دیگر تو نجر بلاخه نیست، یعنی هم نمیداشتیم روح ما تناسب نداشت، یک مرتبه یک سلسل هم مسائل دیگر از تو نجر بلاخه بیرون آمد و مرتبه شد که دیدیم چقدر نوع اینها چقدر نوع هست. به قدر این نجر بلاخه در تاریخ این 30 سال گذشته ایران اثر فوق العاده و مفیدی داشته است که هیچ کتابی نداشته، ولی ما روی این حساب نمی کنیم. بعد یه دفعه افراد دیدن آقا اون حرف ها که نمیخوام اون حرف ها رو مطرح بکنم، اون حرف ها که دیگر میان میگن اون ها را ولی در منطق ماتریالیزم و مادیگری بهتر شعری گفته است ولی در منطق توحید و خداشناسی. وقتی که ما هر حرف خوبی رو خودمون داشته باشیم چرا بریم به یه مکتب دیگری بریم خودمون رو مثلا پیوسته بکنیم پیوست بکنیم با یه مکتب دیگر؟ قرآن یه مکتب چیزی بود خواستم این هستم که یکی از مشخصات این کتاب به نام نهجل بلاغه این چند بعدی این کتاب است، یعنی در این که شاهکار یک شاهکار چند بعدی در این سه چهار چپ شبیه که میخواستم صحبت بکنم برای این که یک بحره معنوی ما از کلمات علی علیه السلام برده باشیم، هر شبی را دلم میخواد که به عنوان نمونه در یکی از ابعاد نهجل بلاغه وارد بشیم و از یه قسمتی استفاده بکنیم. دیشب هم کردم یکی از ابعاد نهجل بلاغه مسئله عبادت و عرفان و معنویت هست. قسمتهایی از این کتاب را وقتی ما وارد میشیم در اونجا خودمون مواجه میبینیم با یک عرفان لطیف، با یک مناجات های بسیار بسیار ظریف و عاشقانه، با یک توصیه بهای فوق‌العاده از عبادت. وقتی که اونها رو در کلام علی میخونیم روحمون به احتضار در میاد، به هیجان در میاد، دوست و محلاقه به عبادت در ما پیدا میشود. به یه آدم نمیتونه باقرد کنند که در کنار این کلمات اون کلمات حماسی فوق‌العاده قویم وجود دارد. امشب به طور نمونه فقط قسمتی از این قضایی را براتون عرض می کنم. در اسلام عبادت یکی از ارکان است، ولی نه عبادت فقط یک صورت خشک. نماز بخونیم یعنی که نماز بخونیم نزدیک غروب که مثلا شد بریم فوراً دستشوی شرط شرطی بکنیم اسمشو بذاریم وضو، بعد هم باشیم الله اکبر تون 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 یه چیزی بخونیم که اسمش بشه نماز. این پیکره یه نماز هست، اگر فقط همین باشد این نماز مرده هست. اسلام نماز رو زنده میخواد، نماز رو با روح میخواد، روزه هم همینجور هست. آیا همین که ما از صبح، از اول طلوع صبح تا مغرب دیگه چیزی نخوردیم و نیاشامیدیم، دهن خودمون رو بستیم، این ممنوعات قاب روزه رو عمل کردیم، رفقا واقعا ما یه روزه گرفتیم، همون روزهی که اسلام گفته است؟ یا آقا اسلام در اینهای معنویت نهفته است که اگر ما با رعایت مقررات اسلامی عمل بکنیم در آخر ماه رمضان با یک روح پاک، با یک روح قوی و نیرومند، با یک قلب صاف از ماه رمضان خارج میشیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس برای این است یک تمرینیست، یک مرزشیست که در ما روح تقوا پیدا بشود، در ما روح عبادت پیدا بشود. باید شب و روز ماه رمضان برای ما با سایر شباب روزها تفاوت داشته باشد، ولی نه تفاوتی که خودمون به خودمون تحمیل کرده باشیم، تفاوتی که حالمون واقعا عوض شده باشد، حالمون تغییر کرده باشد. حدیثی از پیغمبر اکرم بخونم براتون. پیغمبر اکرم در باره عبادت می‌فرمود که تو بعد من خشکن عبادت و آنقها و حفظها به قلبی و باشرها به جسدی. بگو خوش به حال اون کسی که با عبادت عشق بازی کند، عاشق عبادت باشد، با عبادت دستگردن بکند و مانقها و باشرها به جسده. خوشا به حال شیرین کسانی و حفظها به قلبه. خوشا به حال اون کسی که به عبادت رو دل دوست می‌دارد. عبادت یعنی این. حالا جمله از علی علیه السلام در همین نهج البلاغه بخونم، ببینید چقدر لطیف و چقدر زیبا. در همون نامه معروفی که در زمینه عدالت اجتماعی نوشتن به عثمان بن عنه که مکرر شنیدید، در آخر اون نامه این جمله ها رو دارد، میفرماید به این که توبا توبا لمن خشیت الی ربها قربا، توبا لنفس خشیت الی ربها قربا و حرکت به جنبها بعدها. خوشا به حال اون آدمهایی که فرض الهی را، تکلیف الهی را انجام دادن، شبها میخوابند اما نه مثل یه مردار، مثل یک لاشهی که از بر شب تا صبح افتاده باشند بی خبر. اون عشقی که در دل اونها هست، اون خوفی که شفتم میخوامم ولی در مدتی هم که میخوامم ای از این پهلو به این پهلو میشم، ای از این پهلو به این پهلو، چنده ها منتظر موردش هستم که باز خوشم به عبادت. گوگو خواب که امشب نیا به دیده ما، جزیره‌ای که مکان تو بود آب گرفت. فی معشرین اثر عیونهم خوف و مرادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و هم همت به ذکر ربهم شفاههم و تخشعت بطول استغفارهم ذنوبهم و را یحفظ الله کسانی که شبها این چشمهاشون بیداری میکشد، شبها شب زنده داری میکنن، دائما در فکر آخرتشون هستن و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، اشاره به آیه قرآن از تجافت جنوبهم عن المضاجع، یعنی در خوابگاهها تنفر تهی میکنن، آرام نمیگیرن، لن در خوابگاهها به ذکر رب بهم شفاه و لبهاشون به ذکر پروردگارشون همه همه می کنن و تخشعت به طول استغفار این ذنوب هم و القدر استغفار می کنن و استغفار می کنن که خودشون احساس می کنن که خداوند اون قبار معصیت را اون قمرهایی که در اثر معصیت در روحشون پیدا شده بود مثل روز که میبینید عبر پیدا میشود جلو خورشید رو میگیرد، حس میکنن که این عبرها از جلو روحشون برداشته شد. اولایکه حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. بعض از کلمات امیر المؤمنین است، عارفان را، صاحب دلان را اینجور توصیف میکنند. مردم صاحب دل فرماد اینجور است، اینا اهل دنیا هستن، با اهل دنیا هم هستن، در این اینکه با اهل دنیا هستن با اهل دنیا نیستن. بعد فرماید تقلب افکارهم بین امراض اهل آخرت، اینها بدنهاشون در میان اهل آخرت میگردد، یا در این اینکه یوم اهل دنیا یعظمون وضع مردم رو میبینن در حالی که بینن مردم های قصه میخورن، اون یکی از نگاه میکنه بینن موی سفید شده قصه میخورن، ای وای این موی ما سفید شد، دیگری نگاه میکنه دندونش افتاد، ای وای دندان ما افتاد، کمرش خم شد، ای وای کمر ما خم شد، ما میمیریم زندگیمون تموم میشه، همش قصه این به میخورن که ترشون میمیرن، اما اونها که تو قصه ای چیزی میخورن، قصه این میخورن که مبادا دلشون بمیرن، اونا همش تو فکر این هستن که مبادا یک لحظه دل اونا بمیرن. آقا اشد دوی آقا لموت قلوب احیانه، اما اونا اون چیزی که در بارش فکر میکنن این هست نکنن این دل زنده یک لحظه بمیرن، نکنن این دل زنده یک لحظه بمیرن. در اول سخنم چند جمله از حضرت خوندم، این دارم براتون ترجمه بخونم. اگر این سخت صحبت کردن و ترجمه کردن و از رو خوندن ممکنه یه خودی که سارت آغاز باشد، ولی من زمزم چون میخوام شما سیری در نهج البلاغه بدم، چاره ای ندارم جز این که از رو براتون بخونم، بلکه انشاءالله میان ما به نهج البلاغه آشنایی بیشتری بشود. ما در این قسمت ها علی را با علی مواجه میشیم و اون قسمتی از روح علی مواجه میشیم که یه مرد عابدی رو میبینیم، یک مرد زاهدی رو میبینیم، یک مرد عارفی رو میبینیم، یه مردی رو میبینیم که از خوف خدا اشکش نمیایستد، یه مردی رو میبینیم که روحش پرواز میکند به عالم ملکوت به تعبیری که عندهم العلم أروا حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستعانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا وصحبوا النار بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. میگه این روحشون در روحشون کالمته باز شده است. مهدویت به روحشون هجوم آورده است، بصیرت به روحشون هجوم آورده است، اون حقیقت مطلب اونطوری که باید درک بکنن درک کردن. با روح یقین همدم هم. اون وقت اون چیزهایی که اهل تعقل، اهل شکم، اهل لذتهای مادی براشون سخت میاد، برای اهل لذت مادی چه سخت میاد؟ این رو که تنها باشه آزاد میکنن. او اتفاقا یه روز اگه تنها باشن لذت میبرن. استران و مستوهر هم مترفون و هر سو به مستوهش من هر جاهلون. از اون چیزهایی که این آدم ها بحشت میکنن اینا نلیزن به اونها. و صاحب و ناس و عبدانه با مردم همراه، با مردم میرونن، با مردم مینشینن، با مردم قضا میخورن، با مردم همخاری میخورن، توی مردم هم. اما مردم نمیدونن روحشون در جای دیگه هست. اینا با بدن اینا هستن، نه با روح اینا. و صاحب و ناس و عبدانه ارواح ها معلقتون در محل الاعلا. در عرفان اسلامی چه در مذهب عربیش و چه در مذهب فارسی، حالا مذهب عربیش را که ما اقل باشنایی را از شما اقل باشنایی نداریم، مثلا اگر من به شما بگم که ابن فاضل که اون در زبان عربی نزیل حافظ ماست، در زبان فارسی او چی گفتنه؟ حالا که از حدود این مجلس هست یا مثلا موحی الدین عربی مثلا چی گفتن ما بوره اجازه کار نداریم. حقیقت حاضرتان عرض بکنم ما یک قدر بیشتر نداریم با اون عدد اسلامی. عدد اسلامی دو مظهر دارد، مظهر عربی دارد، مظهر فارسی و دو تا مظهر کوچکتر دارد چون به زبانهای دیگر هم برگشتن اشتباه میکنه و یه مثل روی تحمل خیانت میکنه. کسانی که عرفان اسلامی را که به زبان فارسی که اسمش ادب فارسی میگذارد یا عرفان فارسی میگذارد اخیرا هم در نهایت فرقویی من بدانیم کتابها را منتشر میکنم عرفان ایران. بابا ایران عرفان کجا بود؟ عرفان اسلام هست. اگر عرفان ایرانی میبود مخاطب قبل از اسلام عرفانی داشته باشه. خوی عرفان ایران مگه سعدی عرفانش ادب سعدی مگه ادب ایران هست؟ ادب اسلام هست. ادب حافظ مگه ادب ایران هست؟ ادب اسلام هست. همچنان که مگه ادب محی الدین عربی ادب حاکم هست؟ ادب اسلام عرب کجا؟ و افکار محی الدین عربی برد کجا؟ به عرفان محی الدین عربی تمام این همار اسلام هست. یکی از مستشرقین برای این که یا نمیدونم یا برای این که پیگم کنم میگن آقا چون از یه طرف اعتراف میکنن که در جهان اسلام یه معانی بسیار بسیار عالی رقیق لطیفی آمده است که حتی در امروز هم که قرن بیستم هست دنیای اروپا و آمریکا در مقابل این معانی رقیق و لطیف خضوع می کند. یعنی هنوز هم مولوی ما شخصیت درجه اول رو داره در فن خودش، همچنان که محی الدین عربی به ابن فاضل اینا شخصیت درجه اول رو دارن در جهان امروز. شما دید گوته اون شاعر زبردست آلمانی افتخار میکنید که مولید حافظ شیرازی ما باشد. اینا شوخی نیست. اینها این افکار بلند از کجا پیدا شده است؟ یه شخصیت درجه اول را داره در فن خودش. حتی اون که محیدین عربی به ابن فارس اینا شخصیت درجه اول رو دارن در جهان امروز. شما نمید گوته اون شاعر زبردست آلمانی افتخار میکنه که مولید حافظ شیرازی ما باشد. اینا شوخی نیست. اینا این افکار بلند از کجا پیدا شده است؟ یه حده از اروپایی ها آمدن گفتن آقا اسلام که خودش از یه حرفا نداشت. اسلام یه سلسله دستورهای خیلی ساده ای بود، دستورهای خوش که نمازی بخونید، روزه ای بگیرید، یه حجی برید، مثلا فرسون زکاتی بدید، روان خورید، خطنی حدود بیشتر بارا نبود. دیگه معنویاتی در اسلام نبود. پس اینا از کجا پیدا شد؟ میگن لابد، چون از این طرف هم میدونن که در دنیای مسیحیت و دنیای یهودیت که قطعی از این حرفا نبوده است. میگن اینها ممکن است از شرق اقصا آمده باشد، از هند آمده باشد و از ژاپن مخصوصا آمده باشد، یعنی از میان بودایی ها و برهمایی ها آمده باشد، چون مسلمان در میان اونها هم یه عرفان عالی وجود داشته است. یه داشتن افرادی که از روی این حرف برای اینکه معنویات اسلامی را از اسلام جدا بکنن و به یک گروه دیگری وابسته بکنن حرف می زدن. ولی خوشبختانه در خود جهان اروپا این فکر نسخ شد. حالا ما در گفته های خود اونها می بینیم که نه آقا اینجور نیست، در خود اسلام منابعی وجود داشته است که میتوانست الهام بخش مسلمین باشد در این افکار عالی عرفانی که هست. یکی از اونها نیکلسون، همین متخصص درجه اول مثنوی است. نیکلسون که یه مرد استاد انگلیسی است و در مثنوی شناسی به اصطلاح میگن شخص طرف هم کرده است و چابو هم بهترین چابای مثنوی هم هست. در یه مقاله ای که از نیکلسون خوندم دیدم این مرد اینجور اظهار نظر کرده، میگه اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن معنویات اسلامی از جای دیگر به دنیای اسلام آمده است. بعد او یک سلسله آیاتی از قرآن ذکر میکنه، میگه انصاف این است که این آیات قرآن کافی بود برای این که الهام بخش عرفای اسلامی باشد در این افکار بلند عرفانی. ما این مقدار هم از این مرد مستشرف تشکر میکنیم، ولی بهش میگیم آه راست میگی، خیلی هم خوب گفتی. ولی ما در اسلام غیر از یک غیر از قرآن یک منبع دیگری هم داریم که تو به او توجه نداشتی و حتی خود عرفای اسلامی تصدیق نمی کنن که ما از این منبع استفاده کرده ایم. ابن عبدالعزیز در مقدمه شهر مجدالقلعه نقل می کند، میگه این عرفای درجه اول کی و کی و کی و کی و کی اینا همه رو اسم میبرد. میگه تمام اینا معتقد هستن که ما اون که داریم از خرمن فیض علی ابن ابی طالب داریم. بعد خواهیم اینا از 1300 سال پیش در متون کتاب ها آمده است. مگر عرفای اسلامی از این جمله هایی که الان خوندم میگه بالاتر توانستن در جاذبه معنوی که میان قانون غیر مادی جهان و روح بشر وجود داره؟ میگه از این بالاتر هم کسی حرف زده است. حجم بهم العلم على حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استرانوا مستوهره المترفون و هنسوا بمستوهش منه الجاهلون و صحب الناس به ابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى. مگر عرفای اسلامی بالادرجه حرفی داشتن که علی در نهج البلاغه میفرماید قد احیاها اله و اماتا نفسه حتی دخل جنینه و لطف غلیظه و فرق له نامه کثیر البرق. اونجا که فقط فتدافر کن حقاق الاغاب سلامت داره توصیف میکنه یه مرد معنوی را، یه مرد حقیقت را. میگه عقل خودش زنده کرد، شهوات نفسانی خودش رو مو میرون تا اونجا که اون عمق چیزهایی که خلیلی که در روح او هست، کدورتهایی که در روح او هست، این کدورتها را هی برد 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 اونجا که یه برد در روحش پیدا شد و برق له لام اون کثیر البرق. این کلمه برق رو شما در اصطلاح عرفای خودمون زیاد میبینید، ریشش اینجا حافظ میگه برقی از منزل لیلی به درخشیستن وقتی با خرمن مجنون دلفکار چکر. این کلمه برق یک اصطلاحیست که در یکی از منازل خاص سلوک میگن میرسه انسان به اون حالتی که یک مرتبه حس میکنه که دلش روشن شد، برقی به اصطلاح درش جهید. ریشش اینجاست. سعدی هم میگوید که یکی پرسید از اون پیر خردمند، در پیر اسمی کهیلوش هم داره که پیرشید که پیر خردمند، داستان یعقوب و یوسف، زمستش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ به گفتا حال ما درد جهان است، جهان رو جنده، به گفتا حال ما درد جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. بعد میگه اگر درویش در حالی بموندی سر و دست از دو عالم برفشوندی. این مضمون یه حدیث نبوی که عرض کردم بر رسول اکرم، یا رسول الله چرا ما وقتی که در حضور شما میایم یه حالتی پیدا میکنیم معنوی، یه حالتی که همه چیز رو فراموش میکنیم؟ وقتی نصایح شما رو میشنویم، مواعظ شما رو میشنویم، سخنان شما رو میشنویم، قرص در یک حالت نورانی میشیم، دلمون نمیخواد دیگه از این حالت بیایم بیرون و فکر میکنیم دیگه از این رفتیم یه دنیای دیگری. یا رسول الله بعد ما میریم خونه هامون، میریم با درمون معاشرت میکنیم، با بچه هامون معاشرت میکنیم، میبوییم فنشون بله اهل ایار اهل ایار خودمون میبوییم، باید برمیگردیم با حالت افقد. یا رسول الله نکنه شما مردم مناسبی باشیم، انا خشینا علینا نفاق. پیغمبر اکرم فرمود نه، این نفاق نیست، همین است، روح بشر همین طور است، گاهی این حالت براش پیدا می شود، گاهی اون حالت براش پیدا می شود. بعد یه دستور العملی داد که الان یادم نیستم دستور العمل براتون بخوام عرض بکنم. این سناد حدیث که همین جمله را نقل می کند در نهج البلاغه، قد احیا عقله و اما تنفسه حتی اذا برق له لامان کثیر البرق، حتی اذا دق جریره و لطف غلیظه و برق له لامان کثیر البرق. میگه انصاف را که اون چی که عرفای اسلامی گفتن از این چند جمله بیرون نیست و راست هم میگوید. واقعا من خودم خدا که ما از این جمله را عرض میکنم هیچ از اون چی که احساس میکنم زیاد دق نیست، یعنی اغراق و مبالغه نیست. من خودم حیرت میکنم وقتی که دوره جاهلیت عرب رو مطالعه میکنم، میام تا اسلام، افکاری که در دوره جاهلیت عرب بوده، اون روح جاهلیت عرب، اون فکر جاهلیت عرب، اون رو از یه طرف میبینم، بعد یه مرتبه من میام به دوره اسلام، آقا فاصله اون زمان تا زمان پیغمبر علیه هم متصل رفتیم، بعد یه دفعه مواجه میشم با اینجور مسائل، با اینجور تعبیرات، با اینجور معانی عالی و لطیف. اصلا جز این که اینها را یک معجزه روشن روشن بدانم، یک آیت روشن روشن بدانم، هیچ جایی که من میکنم از نظر من تردیدی نیست که نهج البلاغه معجزه است، تردیدی نیست. عرب جاهلی بیابانی کجا عقلش میرسید که بیاد ذکر را، یاد خدا را تشریح کند و اثری که رای خدا در دل انسان میگذرد بیان کند و بعد مواهبی که پشت سر این پیدا میشود برای بشر بیان کند؟ اصل عرب جاهلی کجا اید؟ از خاک تا به ثریا بیشتر فاصلش بود. در یه خطبه علی فرمود ان الله تعالی جعل الذکر جلال، خدای تبارک و تعالی یاد خودش را روشنی دلها قرار داده است. تصنع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشره و تنقاض بهی بعد المعانده و ما غره لله عدت آلا اغت البره بعد البره آخر. فقط دارتون ترجمه بکنن، میگه آقا اثر یاد خدا در دل خودتون قاتل نشید، این اثر داره، اینا رو کوچک نشماری، من دیر خود شما توصیه کنم دائما به زمان خودتون ذاکر باشید. نه اگر گفتم به زمان ذاکر باشید، برای این که به دلتون هم ذاکر باشید. زمان باید ذاکر بود، ولی به شرط این که دل ذاکر باشد. وقتی که دل عادت کرد که ذاکر خداوند باشه، و لازم هم نیست در حیات در بسیاری از مواقع قرآن می فرماید که رجال لا تلهی تجارت مواقع آن هم ذکر الله، مردانی هستن تو بازار سری بکنن، تجارت میکنن، فعالیت میکنن، ولی دلشون در یاد خداست. دل در یاد خداست. بفرماد خداوند این یاد خودش را مایه روشنی دلها قرار داده است. وقتی که این دل شما عادت کرد مدتها به یاد خدا باشه، میبینید گوشتون هم عوض شد. علی میگه بعد احساس میکنی گوش عوض شد، یعنی گوش عوض شد که یعنی تلقیش از مسموعات فرق میکنه با سابق. یه چیزی که همیشه میشنید حالا میشنود، ولی خدیل میشنید قطع میشد، اصلا مثل این که نشنیدن. حالا اون چیزهایی که میشنود جور دیگری در روحش اثر میگذارن. میگنه به این خلوت میشود، یه از خدیل خلوت میشود، یه تلقیش از مفترات فرق میکنه. در چیزهایی که قبلا میدید و حالا میبیند، میبیند فرق کرد، جور دیگری اشیاء رو میبیند، خشوع در روح خودش میبیند، خضوع در روح خودش میبیند. بعد که میرسد به جایی که خدا در روحش با او سخن میگوید، خدا در روح این آدم با او سخن و این فهمت همیشه در دنیا هستن چنین کسان. و ها بره لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهت و فی ادمان الفترات رجالون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. آقا عرب جاهلی کجا؟ به این افکار کجا؟ نه عرب جاهلی کجا؟ مسیحیت آن زمان کجا؟ به این افکار کجا؟ ایران ساسانی زرتشتی آن زمان کجا؟ به این افکار کجا؟ دنیای امروزش تازه به زحمت میکنه خودش برسونه بفهمه. دنیایی که پیغمبر مهدیش این قدر یک دنیای جلو آوردن، این قدر معرفیت جهان آشیدن، تازه حالا میخواد یک چیزکی بفهمد. این معجزه نیست، اینها معجزه است. خوب وقتی ما کم کم داره تمام می شود، از کردم قسمتی از این جمله هایی که علی در باب عبادت و معنویت و عرفان و ذکر خداوند و خضوع و خشوع و نورانیت و این چیزها از براتون عرض بکنم، و تنها نمی خواهم شما را در نهج البلاغه سیری داده باشم که فقط نهج البلاغه را تماشا کرده باشید و همینقدر بدونید که نهج البلاغه چه چیزایی هست. مخصوصا میخوام در این شبهای ماه مبارک رمضان اگر موفق بشیم جمعای پرتوی از نهج البلاغه بگیریم. چند جمله دیگر باز به طور اختصار از یکی از خطب علی براتون عرض میکنم. ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن و تجلبب الخوف. بفرماید ایها الناس، یکی از محبوبترین بندگان خدا اون بنده ایست که خدا او را علیه خودش کمک کرده است. ممکنه شما بپرسید یعنی که خدا به ما کمک بدهد علیه خودمون؟ راجب معنی این جمله از کلمات خود امیرالمومنین و کلمات رسول اکرم کمک میگیرم، تفسیر میگیرم، براتون تفسیر میکنم. در بسیاری از بعضی از اخبار روایات داریم که خداوند وقتی که بخواهد بنده ای را کمک بکند، یعنی بنده ای لیاقت این را پیدا کند که خدا بهش توفیق و عنایت بفرماید، این حالت در میاد خداوند یک واعظی از قلب خودش و در قلب خودش برایش می گمارد. این معنا در کلمات پیشوایان دین ما زیاد است، واعظی از قلب خود انسان، چون در قرآن می خونیم و نفس لوامه. بلدم کلام امیر المومنین است، من لم يجعل الله له واعظا من نفسه لم ينفعه موعظة غيره. یعنی کسی که خدا از درون خود او برای او واعظی اندرگوی قرار نداده باشد، موعظه واعظهای خارجی به حال او مفید نیست. واعظ خارجی هر مقدار قریبه این مرد باشد، اگر انسان این آمادگی نداشته باشه که اندک خودش درباره خودش بیندیشد و خودش رو مخاطب قرار بدهد، ای دل غافل، عمر گذشت، 30 سال گذشت، 40 سال گذشت، 50 سال گذشت، 60 سال گذشت، و در این مدت تو واقعا بین خودت و خدا چه نیکی کردی؟ و در این مدت چه گناهانی مرتکب شدی؟ حساب کن، چقدر در عمرت غیبت کردی؟ چقدر در عمر خودت دروغ گفتی؟ چقدر در عمر خودت به اجتماع خیانت کردی؟ به مال مردم خیانت کردی؟ به ناموس مردم خیانت کردی؟ به فکر خودت خیانت کردی؟ به فکر اجتماع خیانت کردی؟ از چی داری؟ فرمود کوشش بکنید یه واعظی در دل خودتون از خودتون برای خودتون بسازید، از خودتون حساب بکشید. علی همیشه می‌فرمود محاسبت نفس داشته باشید، حاسبو از خودکم قبل از تو حاسبو و زنوها قبل از تو زنو. ای الله، از نفس خودتون خودتون حساب بکشید پیش از اون که در پیشگاه پروردگار از شما حساب بکشن. ای الله، خودتون رو بپرسید، مرد کنید خودتون، خودتون در ترازو بگذارید امروز پیش از آن که در جهان دیگر شما را در ترازوی حد الهی بگذارند. اینجا هم می فرماید که محبوب ترین بندگان خدا اون بنده ایست که خدای کمکی بهش رسانده است، واعظی از خودش در دل خودش قرار داده است. فستش علال حوزن و تجلب و الخوف، چنین کسانی یه اثرشون این هم در زیر خودشون در موقع روح خودشون همیشه یک حضنی، یه اندوهی، یک نگرانی نسبت به آینده احساس میکنن. همیشه فکر میکنن آیا واقعا در نهایت هم آخر کار من با فکری رو خواهم آمد یا شکست خورده. مومن هیچ وقت نباید در چهرهش حزنی دیده بشود، چهره مؤمن باید بشاش باشد. اما از مؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، ولی مؤمن همیشه چهرهش، چون چهرهش برای دیگران هست، چهرهش همیشه باید برای دیگران متبسم باشد، بشاش باشد. اینو من از خودم نمیگم، پیغمبر و ائمه اینجور فرمودن. ولی مؤمن در دل خودش همیشه باید معزون باشه. یعنی چه معزون باشه؟ بدیهی است چرا باید معزون باشه؟ چون مؤمن میدوند که در جلوه راهش در آینده حساب است دارید. وقتی آدم میدونه که با یه حسابی و با یه کتابی در آینده مواجه است، خود به خود در دلش یه حسنی پیدا میشود. یک کسی به سلمان فارسی جسارت کرد، گفت سلمان این ریش تو به دو اولاق میمونه. گفت اگر اون آخر کار، اگر آخر کار موفق بیاد بیرون از دو اولاق بهتر است، اما اگر اون آخر کار در كنا من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الهضم وتجلد الخوف چنین بندهی هرگز از هضم خالی نیست چنین بندهی هرگز از خوف خدا خالی نیست فزر مصباح الهدا فی قلبه اما دیگه همچه بندهی که حضن و خوف دارد و چنین هست بیلالت باقی نمیمونه بعد حس میکند نور خدا در دلش جلوه کرد نور خدا در دل او ظاهر شد و حد دلقرار یوم این نازل ده اون وقت میبینید عمل پشت سر عمل عمل پشت سر عمل هر آمادگی پشت سر آمادگی عمل صالح پشت سر عمل صالح ذخیره پشت سر ذخیره برای کی برای آیندهش گفت برگعیش به گور خیش فرست کس نیارد سپس تو پیش فرست یعنی که برگعیش یعنی عمل صالح کار خیر اسلام کار خیر مشکل کرده چی تا اونجا چی فرمایدیم که فهو من الیقینه فلا مثل ضوء الشمس قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیه که چنین کسانی بعد به مقام مرجعیت یعنی مقام پیشوایی مردم میرسن اون وقت میتونن مشکلات مردم رو حل کنن میتوانن مردم رو رهبر باشن رهبری کنن یه جمله خیلی عجیبی دارد که برای اهل دل فوق العاده حیه جنابن است فرمود قد اخلص لله سبحانه فاستخلصه لنفسه او خودش برای خدا خالص قرار میدهد خدا او را مثل یکی از خالصهای خودش برای خودش انتخاب میکند یعنی این قدر فیض الهی نور الهی بر روح او پاشیده میشود که غیر از خود این جوگونه اشخاص کسان دیگر متوجه و آگاه نمی شود این یه ذره ای بود یه نمونه خیلی کمی بود خواستم من از اون چی که در این کتاب شریف به نام نهج البلاغه در باب عبادت ذکر خدا یاد خدا عرفان سیر و سلوک تزکیه نفس آمده یه قسمت هایی برای شما عرض کرده باشم که هم شما را سیری در این کتاب شریف داده باشم و هم بلکه خودم و شما پرتوی از نورانیت علی علیه السلام پیدا بکنیم علی که در تمام عمر از اول تا به آخر در نور قدم برمی‌داشت خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب دلهای ما را از نور ایمان منور بفرما خدایا همه ما اعانت کن بر نفس خود ما خدایا واعظی از نفس خود ما در دل ما قرار بده خدایا ما از نواعظ و نصایح بسیار بسیار پرارزش علی علیه السلام بهره‌مند بفرما خدایا حاجات معنوی و مادی ما را برآور خیر دنیا و آخرت کرامت بفرما خدای امهات همه ما را ببخش و بیامر رحم الله من قرأ الفاتحه تمام